بسم الله الرحمن الرحیم.
اون هفته مقدمه بحث این هفته رو من شروع کردم. ما در ادامه بحث معاد رسیدیم به اینجا که در عالم آخرت ما باید با وسیله پیش بریم. وسیله دنیا وسیله آخرته، نردبان دنیا نردبان آخرته، ابزاری که در دنیا به کار میبریم ابزار آخرته. السابقون یعنی سبقت گیرندگان در دنیا، سبقت گیرندگان در آخرت هستن. این السابقون تکرار نیست. اونایی که در دنیا در مسابقه بردن، در آخرت هم در مسابقه خواهم برد. یه مقدمه کوچولوی دیگه این هفته عرض میکنم و پیش میرم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم که دو تا بعد داره، یکی بعد فیزیکیست، یکی بعد متافیزیکیست، که این دنیا خلاصه شده در وجود ما، یعنی ما میکروفیلم این دنیایی هستیم که خدا آفریده. همه عوالمی که خدا آفریده میکروفیلمش رو در وجود ما قرار داده. ما وجودمون تشکیل شده از دو بعد فیزیک و متافیزیک، جسد و روح، جسم و جان. این برای ما هست. بر اساس این ما با دنیا که در دنیایی که تقریبا باید بگم مثلا ارزن هستیم نسبت به یک مثلا اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس مثلا، ما در این دنیایی که زندگی میکنیم که همش سر تا سرش قانون و قاعده و برنامه و حسابه، خداوند متعال دو جور علل و اسباب داره. علل و اسباب مادی دنیوی داره، فیزیکی داره، علل و اسباب متافیزیکی داره. روایت اینه که ابالله الا ان یجری الامور به اسبابها، یعنی خدا ابا داره، ممانعت داره که کارها رو بدون اسباب انجام بده، کارها رو با ابزار انجام میده. این قانون خداست، مگر در موارد غیر، در موارد استثنایی، که در موارد استثنایی خداوند ممکنه یک کاری بکنه که با ابزاری که ما میشناسیم انجام نده. یعنی همیشه فرزند از پدر مادر متولد میشه، یه جا استثنا داره که حضرت عیسی از مادر فقط متولد شده. امور دنیا اینجوریه که تا بشود، یعنی قانون و سنت اینه که اسباب ظاهری و مادی باشه و خداوند با علل و اسباب کار خودش انجام بده، بارون رو از ابر بفرسته، نور رو از آفتاب بفرسته و همچنین. این یه نکته. نکته دوم این که خداوند با اینکه قدرتش بی نهایته، این نکته رو دقت بفرمه، خداوند با اینکه قدرتش بی نهایته و همه جور میتونه خلق بکنه، ولی این آفرینشی که ما درش هستیم یه خصیصه داره. آفرینشی که درش الان هستیم واقع شده. حالا اگه خدا یه جور دیگه عمل میکرد نمیدونم چی جوری عمل میکرد، ولی اینجایی که این عملی که کرده، این خلقتی که کرده، یه خصیصه داره. خصیصه چیه؟ خصیصه اینه که به مراتب عمل کرده، یعنی 100 آفریده، بعد 99 آفریده، بعد 98 آفریده، بعد 97 آفریده، اومده تا 1. یعنی بنای خلقت و آفرینش خداوند به ترتیب و به مراتبه. خدا تفره انجام نداده، اول 100 آفریده، به ترتیب 1 آفریده. در کتاب‌های حدیث ما این مسئله به این صورت اومده که خداوند وقتی میخواست آفرینش انجام بده، از نور عظمت خودش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آفریده، بعد از نور عظمت پیغمبر امیرالمومنین و فاطمه را، از نور امیرالمومنین و فاطمه بقیه ائمه را، از نور امام حسین بهشت را. نمیدونم از نور امام حسن آسمان ها رو. این البته تا اینجاش رو یادمه، بقیهش رو دیگه یادم نیست، عرض نمی کنم. ولی مراتب خلقت را در کتاب های حدیث مفصلا بیان کردم، به ترتیب بوده. یعنی امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیه ما در ترتیب خلقت بعد از پیغمبرن و بقیه ائمه بعد از پنج تن هستن و همچنین. این ترتیب آفرینشه و هر کدوم از موجودات دیگر روی ترتیب منطقی که روایت بیان کردم آفریده شده. اینا رو فقط روایات میگم. حالا ما مثلا الان در بحث ما هستیم، بارها گفتیم که بحثمون چیه؟ صرفا نقلیه، بحث عقلی در اینجاها نداریم. اما این بحث بحث عقلیه، یعنی این مسئله رو که خلقت به مراتبه، این کلی رو فلسفه با مسائل عقلی و با دلایل عقلی اثبات کرده، عرفان اثبات کرده، روایات فرمودن، آیات کریمه قرآن هم اشاره کردن، به همین ترتیبی که عرض کردم، هم بحث عقلی است و هم بحث نقلی. نظام داره عالم به این معنا که یک کرم خاکی را خدا بدون واسطه نیافریده، کرم خاکی راه‌های زیادی رو طی کرده تا شده کرم خاکی. یک و موجودات دیگر، جمادات نباتات همچنین. خلاصه خلقت و آفرینش ترتیب داره. تو پرانتز خیلی خصوصی میگم، خصوصی نه اینکه به اصطلاح مطلب چیزیست، ولی احتیاج به تحقیق داره. این که گاهی گفته میشود که ائمه فرمودن نحن ثنای الله و الخلق بعدنا ثنای اونا، نحن ثنای الله، ما مخلوق خدا هستیم، صنعت حق هستیم، و الخلق بعدنا ثنای اونا، بقیه آفرینش ثنای ما هستن. اگر اینا رو میشنوین یا یه روایتی در یه گوشه کناری، چون آخه این مباحث مباحث سنگین، یه ائمه نمیتونستن موقعیت رو برای همه بگن، معناش همین ترتیب در خلقته که مردم بعد از ما هستن. این از نظر سیر خلقت و سیر نزول. اول روح و جان پیغمبره، لذا پیغمبر میفرماد کنتو نبیم و آدمو بین الماء و تین، من پیغمبر بودم در حالتی که خلقت ناسوتی آدم بین آب و گل بود. مقام نورانی اونها و جان اونها و اون به اصطلاح عوالمشون از اول بوده. خب دیگه بیشتر توضیح نمیدم. از این طرف شما فکر کنید یه عرشه، عرش خداست، یعنی ما سوى الله، یعنی دانش بی انتهای خدا، چون اینایی که عرض میکنم اینا روایته، دانش بی انتهای خدا. این از دو تا گوشواره داره که این دو تا گوشواره به هم پیوسته هستن. یه گوشواره از بالا شروع شده اومده پایین، گوشواره بعدی از پایین رفته بالا. از بالا که اومده اول 100 بوده، بعد 99 بوده، بعد 98 بوده، اومده تا 1. از اینجا اگر یه کسی از 1 بخواد حرکت کنه بره بالا، باید این مراحل رو طی کنه که برسه به صد. صد کیه؟ روح پیغمبره، روح امام زمانه، روح حضرت زهراست. 90 مثلا میگم، 90 مثلا سلمان ابوذر حجر رو نمیدونم اینا هستن، همجوری میاد پایین. پس اگر کسی بخواد از در خلقت از بالا بیاد، باید از مجرای وجود اونها بیاد پایین. اگر کسی بخواد بالا بره، باید با پلکان وساطت اونها بره بالا. به نظرم یک کمی در حدی که جوانا و نوجوانا، دخترا پسرا مطلب رو به دست آورده باشم عرض کردم. اگر کسی بخواد این مطلب رو دقیق بفهمه و مطالعه کنه، یک کتابی هست، دو سه صفحه بیشتر نیست، چهار صفحه بیشتر نیست، ولی این کتاب دو سه صفحه به اندازه بزرگی آفرینش مطلب داره. اون دو سه صفحه کتاب رو، هفت صفحه کتاب رو بخونید، به این مطالبی که عرض میکنم میرسید. اسمش چیه اون کتاب؟ کتاب نوشته امام هادی علیه السلام، امام دهم. نام اون کتاب هست زیارت جامعه کبیره. یه چیزی این زیارت جامعه کبیره، در زیارت جامعه کبیره یه مطالبی هست و اینقدر این زیارت عمیقه که اگر کسی از اول عمر تا آخر عمرش همیشه به عنوان زیارت ائمه زیارت جامعه رو بخونه، هر روز یه مطلب جدید براش کشف میشه. خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است زیارت و معتبر، از معتبرترین زیارت‌های جامعه است که امام هادی علیه السلام القا فرموده و به شیعیان سفارش کرده که هر وقت به عتبات میدید به عتبه هر کدوم از ائمه این زیارت رو بخونید. خب پس در سیر خلقت و پایین اومدن اول روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و ائمه در سیر صعود اگر من یه نمازی میخونم این نماز میخواد بره بالا، مثلا نماز یکه میخواد با دو یکی بشه بشه سه، با سه یکی بشه بشه چهار، با چهار متحد بشه بشه پنج، بره بالا به درگاه خدا، باید به توسط این پلکانها بره. این که نماز من باید به وسیله اینا بره بالا، خودمم به وسیله اینا اومدم پایین، این رو به این صورت بیان میکنن. میگن روزای دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال ما بر امام هر زمان، بر امام زمان، بر پیغمبر و ائمه عرضه میشه. یه روایاتی هست دوشنبه و پنجشنبه، یه روایاتی هست هر صبح، یه روایاتی هست هر صبح و شام، یه روایاتی هست روزای جمعه. روایات جمعش به اینه که ما بگیم که ائمه سلام الله علیهم اجمعین به خصوص امام هر زمان باید گزارش دقیق حرکت همه آفرینش بهش داده بشه. این هست. البته گزارشات مختلفه، بعضی از گزارشات روزانه است، بعضی از هفتگیه مثلا روزای جمعه است، بعضی از گزارشات سالانه است. گزارش سالانه که به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام و امام معصوم هر زمان داده میشه سال یک شبه، و اون هست شب قدر. خیلی خوشحال میشم که به سر این سوالاتی که میکنم میبینم که خیلی از دوستان تو ذهنشون مونده و میدونم شب قدر شبی است که گزارش سالانه حوادث، پروژه ها، برنامه ها و وقایع یک سال بعد آفرینش به امضای امام معصوم زمان میرسه. آیش چیه؟ آیش اینه که انا انزلناه فی لیلت القدر. آیش اینه که تنزل الملائکت و بر روحو فیها به اذن ربهم من کل امرن سلامون هیه حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر یعنی ظهور امام عصر علیه السلام، که حالا چون یک شب مونده به ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بهترین، عمیقترین و برترین آیه ای که راجع به حضرت زهرا علیها سلام هست همه سوره قدره. برترین انا اتینا کل کوثر تفسیرش راجع به حضرت زهراست، اگرچه روایتی در ذیلش نداریم که راجع به حضرت زهراست، ولی مفسرین عالی مقام ما از تفسیر خود کوثر گفتن اصلا کوثر باید از وجود حضرت زهرا باشه. روایت نداریم درباره این که این سوره راجع به حضرت زهراست، ولی خود تفسیر خیلی نزدیکتره راجع به حضرت زهراست. سوره هل اتا ان الابرار یشربون من کاس ان کان مزاجها کافر، اون داستان حلتا که میدونید راجع به حضرت زهرا است. اما برترین آیه که راجع به حضرت زهرا سوره قدره، انا انزلناه فی لیلت القدر. معصوم میفرماید که منظور از لیلت القدر حضرت زهرا است. قرآن به دامن حضرت زهرا نازل میشه، قرآن در دامن حضرت زهرا رشد میکنه، امامت در دامن حضرت زهرا، در دل حضرت زهرا. حضرت زهرا محور قرآنه، محور وحیه، زیرا که دختر است به پیغمبر، همسر است به امیرالمؤمنین و مادر است نسبت به امام حسن، امام حسین تا امام زمان علیه السلام تا قیام قیامت حافظان و نگهبانان دین و کسانی که در هر شب قدر قرآن دوباره بهشون نازل میشه، اینا کسانی هستن که جان خودشون رو از حضرت زهرا گرفتن، شخصیتشون اونجا پیدا کردن. این مال حضرت زهرا به مناسبت الان ما صحبت میکنیم. یه کوچولو، نکته کوچولو هم عرض کنم برای بانوانی که خدمتشون هستیم. دیروز ما یه جایی به اصطلاح گفته بودن، البته اینجوری یه جایی گفتن بیا سخنرانی بکن در یه مجموعه ای اونجا. من گفتم به نظر من خداوند متعال با خلقت حضرت زهرا و معرفی حضرت زهرا میخواست ضرب شست نشون بده. اونجایی که میگه انا خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، چطور آخرش چی میگه؟ به خودش میگه بارکالله، چی آیش؟ فتبارک الله احسن الخالقین. خب نوع انسان که به خودش میگه صدافرین به خاطر خلقتش، و هیچ جا به خودش نگفته صدافرین مگر در خلقت انسان. خب همه انسان ها که اینجوری نیستن، شمس که اینجوری نیست، انسان های پست که اینجوری نیستن، خلیفه اول و دوم که مسیر اسلام رو برگردوندن، عمر و ابوبکر و عثمان، اینا که اینجوری نیستن. این خلقت انسان که به خودش گفته صدافرین، چون توی این خلقت انسان رأس این مخروط هست پیغمبر و حضرت زهرا و امیرالمومنین، و به خصوص با خلقت حضرت زهرا که در دامن یک زن. جالب این نکته برای خانم هایی که در سالن پایین هستن، در دامن یک زن 11 انسان تربیت بشن که مسئولیت اداره عالم تا قیام قیامت با اوناست. خب این استعداد میخواد، این انسان ها استعداد میخوان. استعدادم اینجوری نیستش که خدا الان این یه دونه لیوان رو که 1/4 لیتر یا نصف لیتر مثلا نیم لیتر آب میگیره بیاد به اعجاز تو این لیوان یه دریاچه رو جا بده، نمیشه. باید لیوان ظرفیت داشته باشه. این انسان ها که اینقدر ظرفیت دارن، این ظرفیتشون از کجا آوردن؟ از ابتدای آفرینش و خلقتشون، از رحم مادرشون، از سینه مادرشون، از نفسهای مادرشون، از عبادات پدرشون، از فضای منزلشون. این که حضرت زهرا سلام الله علیها لیلة القدر شده که قرآن در محبت نزول قرآنه نشون میده که خداوند به خودش که گفته بارکالله صدافرین، به خاطر خلق کردن مردانیست و زنانی، یعنی زن میتونه به این مقام برسه که در دامن خودش 11 معصوم تربیت کنه و نسبت به پدرش ادای حقوق پدرش یه جوری باشه که پدرش بهش بگه که فداکه ابوکه. کی گفته اینو؟ پیغمبری که همه عالم به خاطر او آفریده شده، میگه فدا که ابو که، یعنی پدرت فدای تو باد. فاطمه تو ام ابیها، فاطمه مادر پدرشه، مادر پدرشه. یعنی مادر برای آدم چی کار میکنه؟ پناه آدمه. مادر برای آدم چی کار میکنه؟ باعث رشد آدمه. مادر برای آدم چی کار میکنه؟ چتر رأفتش برترین چتره. مادر برای آدم چی کار میکنه؟ در ناراحتی ها بچه به او پناه میبره. مادر برای آدم چی کار میکنه؟ شخصیتش از او نشو و نما پیدا میکنه. میخواد پیغمبر بگه فاطمه تو درست دختر من هستی، ولی پیامبری پیامبر از تو نشو و نما کرده. تو فاطمه پناه من هستی. آخه بچه وقتی خیلی ناراحت میشه میره خودشو میچسبونه به سینه مادرش. پیغمبرم وقتی میومد سینه فاطمه رو میبوسید. ما خیلی روایات داریم که بچه ها دست مادر رو ببوسن، دست پدر رو ببوسن. پیغمبر اشرف مخلوقات ما دست فاطمه رو ببوسید. پیغمبر اشرف مخلوقات پیشانی فاطمه رو میبوسید. پیشانی فاطمه چون محل سجده اوست، سینه فاطمه چون محل عاطفه اوست، دست فاطمه چون دست پرقدرتی است که نشو و نمای پیغمبر را، روح و جان پیغمبر یه چیزیه این دختر، آیت الکبرات این دختر. و این فاطمه که در دامن خودش حسین تربیت کرده و حسن و همه فرزندانش تا قیام قیامت، منظورم ائمه معصومین هستند که ام الائمه است، و از طرفی برای امیرالمومنین کفوه که پیغمبر فرمود یا فاطمه اگر تو نبودی برای علی کف نبود، یا علی اگر تو نبودی برای فاطمه کف و همگون و همسان نبود. این فاطمه زن است. بانوان گرامی، برای ایدی ما همین بس. از این فاطمه، حالا نمیخواستم بحثمون کشیده شد به اینجا، از این فاطمه میپرسم. کی میپرسه؟ خود پیغمبر. فرمود دخترم پدرت فدایت باد، بگو ببینم بهترین عمل برای یک زن چیست. گفت دخترت فدایت باد ای پدر، بهترین عمل برای یک زن این است که کسی او را نبیند و او کسی را نبیند. اگه کسی او را نبینه، او کسی را نبینه، یعنی حجاب در حجابه. چیزی که خیلی در حجاب پوشش باشه بهش میگن شب. انا انزلناه فی لیلت القدر، به فاطمه گفته شد شب. شب از نظر حجابشه، از نظر پوشششه. حجاب جان و حجاب جسم، حجاب ظاهر و حجاب باطن، حجاب زبان، حجاب چشم، حجاب گوش، حجاب کردار، حیا. حیا در سطح بی نهایت فاطمه داره. پس زن میتونه اینجوری باشه. افتخار امام زمان علیه السلام فردا شب این است که بره صورتشو بذاره رو قبر فاطمه. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. این افتخار امام زمانه، امام زمان که قطب عالم امکانه. چرا فاطمه به این مقام رسیده؟ برای اینکه فاطمه در رحم خودش جنینی رو تربیت کرده و در کنار خودش با همسری بوده که عالم و آدم از اونا درس گرفتن. و ما به عنوان شب ولادت فاطمه سلام الله علیها باید که زنانمون، مردانمون، دخترانمون، پسرانمون حیا را، حجب را، عفاف را، پرهیز از گناه را، تقرب به خدا را از فاطمه بیاموزیم. حالا که به اینجا رسید این روایت رو عرض میکنم. شاید هم خدا میخواست. امروز رفقا گفتن که امشب راجب از زهرا صحبت میکنم، گفتم نه، میخواستم یعنی با بحث مقدمات شروع کردم، اب نداره. الان این روایت رو عرض کنم. پیغمبر فرمود من ترازو هستم، ترازوی دانش. علی هست دو کفه ترازو. ترازو رو تلسیم فرمودن در قیافه ترازوهای قدیمی که دو کفه داشته، الان هم هنوز هست. اینهایی که رو چرخ و اینها بار میفروشن از این ترازو گاهی دارن، دو تا به اصطلاح رشته نخ داره هر کدوم سه تا که اون تعادل کفه رو حفظ کنه، و یه چوبی یا مثلا فلزی داره که اینا بهش وصل هستن و یک نخی هم دستشه. اون چوب رو یا فلز رو که نخا بهش وصلن بهش میگن علاقه. علاقه به غلط ما میگیم علاقه، علاقه. علاقه یعنی اونی که بهش گره زده میشه. علقه، علاقه، تعلق. فرمود که من ترازوی دانش هستم. علی هست و کفه ترازو. لذا حب و علیین ایمانون و کفر و علیین و بغض و علیین کفرون. حبه و ایمانون و بغضه و کفرون. این دوتا کفت حسن و حسین هستن تنابهای این ترازو، که ترازو رو به چی وصل میکنن؟ به علاقه. و فاطمتو علاقتوها، فاطمه هست، اون چوب یا فلزی که کفه ها را به او گره میده و اساس ترازو اون علاقه است. و در این نکته لطیفی است که به اون فلز یا به اون چوب گفته میشه علاقه، یعنی اونی که گره میزنه اینا رو به هم مرتبط میکنه اینه. بنابراین ترازو هست چهار نفر، حسن و حسین دو طرف، علی هست دو کفه، فاطمه هست علاقه. وقت پیغمبر کیست؟ پیغمبر مساویست با این ترازو، جای حساس این ترازو هست فاطمه، که این از به هم پیوند داده. یعنی فاطمه ارتباط ایجاد کرده بین ولایت کلیه مطلقه علویه و ولایت‌های جزئی هر کدوم از ائمه، و فاطمه عکس برگردان میکروفیلم همه آفرینشی که همه آفرینش خلاصه شده در وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. به همون اندازه که من به همه سفارش میکنم با امام عصر علیه السلام ارتباط داشته باشیم، به بانوان سفارش میکنم که با حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط داشته باشیم. سفارش میکنم ارتباط قلبی، برای اینکه اون بالاخره خانم دیگه، شما حرفی بخواد داشته باشید به خانما بهتر میتونیم بزنیم. الان حتی خیلی وقتا خانما حرفای خصوصی دارن، به شوهرشون نمیتونن بزنن، به پسرشون نمیتونن بزنن. اگه مادر داشته باشم به مادرشون میزنم، اگه خواهر داشته باشم به خواهرشون میزنم، اگه هیچ کدوم از اینا نداشته باشم یه خانم مهربانی که حالت رأفت و رحمت و مودت داره به اونا میزنم. و بانوان میتوانند همه خصوصیات زندگیشون و خودشون و نجواشون و مغازلشون و معاشقشون رو با این بانوی عالم داشته باشن که علاقه ترازوی علمه، که فرمود این ترازو باهاش توزین میشه محبت و بغض افراد که توزین کنندن بقیه ائمه هستن. حالا اونم روایت ظرافتهایی داره که نمیخوام دیگه به اصطلاح بیشتر از این بپردازم به اون مسئله. پس در نظام خلقت توجه بفرمایید، در نظام خلقت از بالا به پایین اونا اولن، در نظام سعود از پایین به بالا اونا آخرن. ما به وسیله اونها آمدیم، به وسیله اونها بر میگردیم. بکم بعد الله و بکم یختم الله و بکم ینزل الغیث و بکم ینفس الهم، همه اینا به وسیله شماست. به وسیله شما خدا آغاز کرده، به وسیله شما خدا، به وسیله شما خدا پایان میدهد. یعنی ما در دنیا احتیاج به وسیله و ابزار داریم. این وسیله و ابزار در دنیا به صورت شفاعت در آخرته، به صورت همراهی در آخرته، که حالا یکی دو تا روایت براتون عرض میکنم. بعد وضع منبرون یراه جمیع الخلایق، موقعی که روز قیامت میشه خدای منبری که دارای پله های مختلفه میگذارد که همه مردم این منبر رو میبینن. فیسعد علیه رجلون، یه مردی میره بالای این منبر در روز قیامت. ان یمینهی ملکون و ان یسارهی ملکون، طرف راستش یک فرشته مقرب خداست، طرف چپش هم همینطور. یناد الذی ان یمینه، اونی که در طرف راست این مرد ایستاده صدا میکند، یا معشر الخلایق، هازا یعنی این مرد علی ابن ابی طالب، یدخل الجنت من یشا، هر کسی را که علی بخواد وارد بهشت میکنه. یعنی کلید بهشت، مفتاح بهشت، اماننامه بهشت، برات آزادی از جهنم و ورود به بهشت علی ابن ابی طالب است. و یناد الذی ان یساره، یا معشر الخلایق، اونی که در دست چپشه ندا میکند که ای گروه مردم، هازا علی ابن ابی طالب، یدخل النار من یشا، این علی هر کسی را که بخواد وارد جهنم میکن. چرا وارد جهنم میکنه؟ من حالا بیام کوچولو ترش کنم، کوچولوی کوچولو. اگر یه عالم ربانی آمد در یه اجتماعی مردم رو موعظه و نصیحت کرد، یه عالم ربانی، مردم حرف او رو گوش کردن، میتونه اون عالم ربانی بگوید به مجاز من شما را به جهنم بردم، شما را به بهشت بردم؟ بله. اونایی که عمل کردن، با عمل کردن به سخنان اون عالم ربانی اهل بهشت شدن، اونایی که عمل نکردن شدن اهل جهنم. چی تقسیم کرد مردم رو به دو گروه؟ سخنان او و اطاعت از سخنان او. بریم بالاتر تا برسیم به مقام امامت و مقام امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین کسانی را که بخواهد وارد بهشت میکنه، وارد جنت. یعنی چه؟ کیا رو وارد بهشت میکنه؟ معلومه کسانی که در خط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بودن بهشتی هستن، اونهایی که در خط بغض امیرالمؤمنین هستن جهنمی هستن. این روایت اول. روایت دوم صفحه 329 حدیث شماره 10. اینا دو سه حدیث رو میخونم، دو سه تا نکته ظریف داره عرض میکنم، کم کم عرایضم رو به پایان میبرم. عن محمد ابن جعفر عن ابیه علیهما السلام، یعنی حضرت جعفر صادق علیه السلام، قال اذا کان یوم القیامه نصب منبر عن یمین العرش له 24 مرقات. روز قیامت که میشه از طرف راست عرش یه منبر 24 پله هست. چرا 24 تاست نمیدونم، اینو باید یه خود بیشتر تحقیق کنم، نمیدونم چرا. و یجیع علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی میاد و به یدهی لواء الحمد. لواء الحمد یعنی پرچم حمد، چون اون پرچمدار پیغمبر است در دنیا، پرچمدار پیغمبر است در آخرت، پرچمدار پیغمبره. لواء حمد دستشه. فیرتقی، این 24 پله رو بالا میره، و یعلوه میره بالا، و یعرض الخلائق علیه، همه مردم بر علی عرضه میشود، پرونده دست علی. فمن عرفه دخل الجنه، کسی که علی او رو بشناسه یا او علی رو بشناسه وارد بهشت میشود. و من انکره دخل النار، کسانی که منکر او هستند یا علی منکر اوست، نمیشناسه، نه من اینو نمیشناسم، من اینو نمیشناسم، شناخت عدم شناخت با سنخیت، نه با شناخت بیوگرافی و شناسنامه ای. اونایی که علی میشناسه داخل بهشتن، بهشتی هستن. یعنی وسیله و ابزار ارتباط و ارتقا در عالم آخرت امیرالمؤمنینه. برای کیا؟ برای کسانی که اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام رو ابزار ارتقای خودشون قرار دادن. یعنی اگر خدا نکرده کسی عمر و ابوبکر رو وسیله ارتقای خودش قرار داد، با همونا محشور خواهد شد. اگر کسی امیرالمؤمنین رو ابزار ارتقای خودش قرار داد، با همونها هم محشور خواهد شد. اگر کسی اینجا گفت بابا حق و باطل دو تا چهار تاست، بالاخره یا حقه یا باطله، یا فاطمه حقه یا کشنده فاطمه حقه، دیگه ما حق و حقتر که نداریم، باطل و باطلتر که نداریم، یا حق یا باطله، یا نوره یا ظلمته، یا عدد زوجه یا فرده، یا روشن یا تاریکه، یا درسته یا نادرسته. اگر فاطمه حقه، پس اونا که کشنده فاطمه هستن باطله. اگر اونا حقن، پس نعوذ بالله فاطمه و امیرالمؤمنین باطله. این که بخواهیم با هم دیگه مسامحه کنیم و بگیم خب اینا هم خدمت کردن، همچینم نبوده، انشاءالله اگر کسی اینجوریه، اگر قابل هدایت خدا هدایتش کنه، اگر قابل هدایت نیست امیدوارم در قیامت با همونو محشور بشه. اینجوریه دیگه. یه روایتی رو یادم افتاد، اصلا چرا بگم روایت، در زیارت عاشورا داریم که لعن الله من لعن الله الممهدین لهم بالتمكين من قتالكم. لعن معناش اینه، حالا جملهش اگر کسی هست، چون من از اول معمولا حفظم، حالا زیارت عاشورا رو آدم یادش میره. خدا لعنت کند کسانی را که شما را از اون مقامی که هستید رتبکم الله فیها از اون مقام بیاره پایین. یعنی چی از اون مقام بیاره پالی؟ یعنی بگوید که بخواد آشتی بده بین فاطمه زهرا و بین عمر، آشتی بده بین عثمان و بین امیرالمومنین، این اینه که آشتی بده بین یزید ابن معاویه و بین امام حسین علیه السلام. و در روایت از ائمه فرمودن حق ما را ضایع کردن کسانی که ما را نشناختند. اینا مانند کسانی هستند که منکر ما هستند، کسانی که ما را نشناختند و ما را در ردیف دشمنانمون قرار دادن، مرتبه ما را آوردن پایین، مانند کسانی هستند که با ما بغض دارن. اینه دیگه، وسیله دنیا وسیله آخرته. کسانی که در دنیا با امیرالمؤمنین گشتن، به قول امروزی ها پریدن، در آخرت هم با امیرالمؤمنین میپرن. کسانی که در دنیا با عمر ابوبکر و دشمنان امیرالمؤمنین هستن، این دوستی و دشمنی جمع نمیشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ده بار بگفتمت که نه یار مگیر، هشت با هشت منشین و هفت دلدار مگیر، با شش به کرشمه باش و با پنج بجنگ، چار و سه و دو ول کن و یک یار بگیر. آدم یه یار داره، یا اون یا این، یا نور یا ظلمت، یا امام حسین یا شمر. این که من بگم که نه دنیا دنیا است که من باید حالا اینا رو هم با هم دیگه بخوام جمع بکنم، این نمیشه در دل. بله آدم تو جامعه که میره، اگر ما رفتیم منطقه هایی که برادران اهل تسنن ما هستن، دعوای شیعه و سنی رو اونجا را نمیندازیم، ولی در دلم بغض و کینه بیشتر از همه ی عالم نسبت به عمر ابوبکر دارم که مادرم فاطمه رو بین در و دیوار کشتن. مگه این قابل جبرانه؟ مسیر تاریخ اسلام رو عوض کردن، قرآن خدا رو از مسیرش عوض کردن، ولایت امیرالمومنین رو از مسیرش عوض کردن، اسلام رو سر تا پاش عوض کردن. ولی وقتی در یه جامعه هستیم با هم برادروار زندگی میکنیم، ولی وقتی تو خونه میام میدونم که اون باطل من حقه. اگر نه بریم مطالعه کنیم. و تعجب است که گاهی ما به جایی میرسیم که به خاطر اینکه فکر میکنیم که مثلا باید اختلاف اجتماعی نندازیم، که درست هم است، نباید هم اختلاف اجتماعی بندازه. بالاخره دانشمندا رو من اینجوری بودن، از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید، اینا همه تو محیطای بودن، شیعه و سنی با هم زندگی میکردن. ولی همون شیخ مفید که هم استاد سنی داشت هم شاگرد سنی، شیخ طوسی هم استاد سنی داشت هم شاگرد سنی، کلینی صاحب کافی هم استاد سنی داشت هم شاگرد سنی. شما در تراجم و بیوگرافی اینا بخونید، همه اونا هم به سنی درس میخوندن هم به سنی درس میدادن، برادروار در کنارشون زندگی میکردن. ولی همون شیخ مفید و همون شیخ طوسی و همون کلینی سخت‌ترین و صریح‌ترین کتاب ها رو در رد اهل تسنن نوشتن، اثبات کردن که شیعه حقه و اونا باطله. این که بحث علمی اعتقادی داشته باشیم، غیر از این که تو به اصطلاح جامعه جنگ را بندازیم. و این مسئله باید باشه که ما بدونیم که وسیله که در اینجا استفاده میکنیم برای ایمانمون اینه. لذا جوانها به شما توصیه میکنم در مطالعه تفصیلی عقاید و دینتون، خط ولایت و خط امیرالمومنین علیه السلام و خطی که میرسه به امیرالمومنین، یعنی خط حدیث، خط تفسیر، خط قرآن، خط دانشمندان و فقها، اونی که به ما گفته خود امام زمان علیه السلام و امام صادق فرموده که به فقها مراجعه کنید، چون خط فقها خطی است که ما را به امام صادق علیه السلام میرساند. بعد حضرت وقتی اینو فرمودن امام جعفر صادق علیه السلام، آخرش فرمودن و تفسیر ذلک فی کتاب الله، اینی که ما عرض کردیم که کسانی که در روز قیامت امیرالمؤمنین، توجه کنید به من، امیرالمؤمنین بخواد وارد بهشت میکنه، نخواد وارد جهنم میکنه، فرمود و تفسیر ذالک فی کتاب الله، تفسیر این در قرآن خدا که چی میفرماد؟ میفرماد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل کنید، هر کاری میخواد بکنید، خدا به زودی پرونده های شما روزای دوشنبه پنجشنبه هر صبح هر شب روز جمعه شب جمعه سالی یه دفعه این مراحلی که هست نشان میدهد به رسول خدا و به خود خدا میبیند، رسول خدا میبیند و مؤمنون میبینند، که روایات داره منظور از مؤمنون در این آیه ائمه طاهرین هستن. یعنی چه؟ یعنی این که امام هر زمان در دنیا نامه اعمال ما رو هر روز هر شب مطالعه میکنه، نتیجهش این میشه که در روز قیامت اونایی رو که میخواد وارد بهشت، اونایی رو که نمیخواد وارد جهنم خواهد کرد. صفحه 332 حدیث شماره 13، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اذا کان یوم القیامه جمع الله الاولین والآخرین، زمانی که روز قیامت میشه خداوند تمامی موجودات رو از اول تا آخر جمع میکنه، و نصب الصراط و نصب الصراط علی شفیر جهنم. اونی که روایات برای ما ترسیم کردن اینه که صراط، صراط مستقیم و جسر و پل رفتن به بهشت از روی جهنم رد میشه، که قرآن هم میفرماد به منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا، همه از فضای جهنم رد میشن، اونایی که عملشون خوبه نمیسوزن، اونایی که عملشون بده میافتن، و اونهایی که خوبن از روی پل عبور میکنن و به سوی بهشت میرن. میفرماد وقتی روز قیامت بشه خداوند اولین و آخرین رو در یک زمین جمع میکنه، و نصب الصراط علی شفیر جهنم، صراط را روی جهنم نصب می کند. فلم یجز علیه الا من کان معه براءتون، براءت یعنی پاسپورت، گذرنامه، از او رد نمی شود مگر کسی که پاسپورت و گذرنامه داشته باشه، من علی ابن ابی طالب. اینجا که گفته علی ابن ابی طالب یعنی فرق نمی کنه دیگه، اون که نباشه امام حسن امضا میکنه، اون که نباشه امام حسین امضا میکنه، اون که نباشه تا زمان امام زمان، یعنی خط خط علی ابن ابی طالب، که از علی ابن ابی طالب شروع میشه و به حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام خط میشه. اونایی که از این بزرگواران امان نامه و براءت و گذرنامه دارن عبور میکنن، اونایی که ندارن عبور نمیکنن. لذا وقت جالبش اینه که این اوان نامه و گذرنامه رو به یه تعبیر دیگه من و شما هر روز و هر شب تکرار میکنیم. نه گفتی کجا میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. بچه ها نماز رو رها نکنی، نماز خوب رو رها نکن، نماز با کیفیت و دقت کن. همه چیز قرآن و همه چیز اسلام و همه چیز آفرینش در نماز و در سوره حمده، اینو بدونید. با حمد انس بگیرید، با سوره حمد، با معنای نماز انس بگیرید، با نماز حال کنید، نمازاتون یه خود دقت بیشتری داشته باشید، مقدمات و مؤخراتش رو رعایت بیشتری بفرمایید. اول وقت با متانت، خضوع بدن، خشوع قلب، نماز خیلی مهمه. هر روز در نماز میگیم چی؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم. امام علیه السلام میفرماید که سوره هم دو قسمته، یه قسمتش مال منه، یه قسمتش مال بندمه. اونجایی که مال بندمه و لهو ما سأل، هرچی بخواد بندم من بهش اوورت میدم، در اختیارش میگذارم. از کجا مال بندمه؟ از همین آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. میپرسن از امام علیه السلام صراط مستقیم چیه؟ حضرت میفرماد صراط مستقیم امیر المؤمنینه، نحن الصراط المستقیم، ولایت ما صراط مستقیم هستیم. در برخی از روایات داره که ما صراط سازیم، راه سازیم، موجد و ایجاد کننده راه هستیم. خب اونایی که با امیرالمومنین هستن یعنی روی خط صراط مستقیم هستن، همراه صراط مستقیم هستن. این صراط مستقیم روی جهنم شما را عبور میده. برای اینکه ما بهتر بفهمیم میگن که باید پاسپورت داشته باشه از رو صراط رد بشه. پاسپورتش از کجا تهیه میکنه؟ در دنیا تهیه میکنه. حواسمون باشه، خیلی کم میشه به کسی در عالم برزخ پاسپورت بدن، خیلی کم میشه در عالم آخرت، عالم آخرت که پروندهش بسته میشه، به کسی پاسپورت بدن. مقدمات گرفتن این پاسپورت را و گذرنامه را باید در دنیا فراهم کنیم. امیرالمومنین به کسی که نشناسه پاسپورت نمیده، امام زمان به کسی که نشناسه گذرنامه نمیده، به کسانی که میشناسد گذرنامه میده. یه کاری کنیم که در اینجا ما را بشناسم. خب چجوری میشناسم؟ شما میبینید که اون تیم قرمزی که از اون تیم آبی برد، میبینید علامت اون تیم قرمز این خیلی من شب تا صبح خوابم نمیبرد، خاک بر سرم، چرا این تیم قرمز از تیم آبی برد؟ این تیم قرمز علامتش چیه؟ علامتش یه تیکه پارچه قرمزه، هر کجای عالم که بره همه میشناسنش. اینجوری نیست؟ تیم آبی هم همینطور. ما اگر در اینجا یه جوری عمل کنیم که تیممون تیمی باشه که تیم سبز باشه، تیم نورانی سفید باشه، تیم علم باشه، تیم زرد باشه، تیم عبادت باشه، اونجا ما رو میشناسن امیرالمومنین علیه السلام. خب چی کار کنیم که ما از اون علامت های امیرالمومنین داشته باشیم که اونجا پاسپورت ما رو امضا کنه؟ اینجا باید کوشش کنیم و فعالیت کنیم. البته خیلی آسون با آدم پاسپورت نمیدن، اونجا کامپیوترش درخته از کامپیوترها اینجاست. یه مشکل داشته باشی نمیدن پاسپورت. اونجا خیلی دقیقه، البته مسامحه هم میکنن، اما باید یه کاری کنن که امیرالمومنین علیه السلام ما را بشناسن، امام عصر علیه السلام ما را بشناسن، امام زمان ما را بشناسن، امام حسین ما را بشناسه. اگر اینجوری باشه ما میشیم مشمول این روایت بسیار عالی که ما بتوانیم در اونجا به وسیله امیرالمومنین علیه السلام رد بشیم. ساعت چند آقا جون؟ خب وقت ما گذشته، دیگه بیشتر مزاحم نمیشم. هم شب جمعه است، هم یه شب مونده به ولادت حضرت زهراست. من گمانم اینه که سفره رسول خدا و سفره امیرالمومنین و همه ائمه این چند روزه پهنه. من همش اینجوری فکر میکنم سعادت ما اینه که از این سفرهای پهن شده استفاده کنیم. این استفاده هم چند مرحله داره، دقت میکنی به من؟ یک، گوش کردم. دو، تعقل کردم. سه، تصمیم بر عمل. چهار، عمل. همه اینا در یه لحظه انجام میشه. گفت میخوام سیگارو ترک کنم. گفتم سیگارو ترک کن. گفت ترک میکنم. از که؟ از پس فردا. گفتم بس نمیخوای ترک کن، میخوای سیگار ترک کنم، اصلا نمیشه. میخوای تصمیم بگیری اصلا این لحظه. شنیدن، تعقل کردن، تصمیم بر عمل و خود عمل در سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها. با تمام سختی و دقتی که دادن پاسپورت به ما داره، ولی الان زیر سایه نور میلاد یه بانوی هستیم که حرفش در آفرینش خیلی خریدار داره. عرض کردم هم شب جمعه است، فردا روز جمعه است، فردا شب شب ولادت از زهراست. بانوان، هر کسی خلاصه گذشتش تاریکی داره که هممون داریم، هر کسی امید به آینده داره که هممون باید داشته باشیم، امشب و فردا و فردا شب متمسک بشیم به دامن مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها که اون نجات میده. حضرت زهرا یه پسری داره که اون پسرشو خیلی دوست داره. من میخوام برم در خونه اون پسرش. برخلاف اونی که شما به ذهنتون میاد که من میخوام بگم اون پسرش امام حسینه که هست، یه پسر دیگه داره اسمش ابوالفضله. درسته که از رحم فاطمه نیست، ولی روایات نشون میده و علاقه ائمه نشون میده که فاطمه این پسرش رو بسیار دوست داره. مقتل می نویسه که شب عاشورا یا عصر تاسوعا شمر آمد استاد در مقابل اصحاب امام حسین علیه السلام. فقال عین بنو اختنا، فرزندان خواهر ما کجاست؟ چون فامیلی داشت با ام البنین، اومد گفت کجاست خواهرزاده های من کجان؟ منظورش قمر بنی هاشم بود و دیگران. فخرج الیه العباس و جعفر و عثمان بنو علی، فرزندان امیرالمومنین از غیر حضرت زهرا همه اومدن بیرون، اون حالت دایی داشت. گفتن فقالوا له ما لک و ما تری، چی میگی شمر؟ قال انتم بنی اختی آمنون، گفت شماها در امان هستین، ما با شما جنگ نداریم، شماها خواهرزاده های ما هستین، ما با شما جنگ نداریم. قال له الفتیه، میدونه چی گفتن؟ گفتن لعنک الله و لعن امانک، خدا شم تو را لعنت کنه و خدا اماننامه تو را لعنت کنه، اگر تو داعی ما هستی به ما امان میدی و ابن رسول الله لا امان له به ما امان میدی، به حسین فاطمه به فرزند فاطمه امان نمیدی. ثم ان عمر ابن سعد نادا، وقتی که دید قبول نکردن، در عصر عاشورا عمر سعد، عصر تاسوعا عمر سعد فریاد زد گفت یا خیل الله، به لشکر خودش گفت ای لشکر خدا ارکبی و ابشری، سوار اسب بشید به حسین حمله کنید و بهشت بر شما باد، به اونها گفت. بعد سوار شدن و اومدن و کاری ندارم، اومدن نزدیک خیمه ها شدن و حسینون جالسون امام بیته محتبیان به سیفه، میخوام رفتار امام حسین رو با ابوالفضل، با این فرزند فاطمه عرض کنم. امام حسین نشسته بود جلوی خیمه، شمشیرش رو زده بود به زمین، سرش رو گذاشته بود روی دسته شمشیر و حالت چرت و نیمه خواب داشت. از خفق به رأسهی علا رکبته و سمعت اخته زینب از سیحه، زینب کبرا دید صدای شیهه اسبها میاد، گویا که اینا دارن حمله میکنن. فدنت من اخیها، آمد پیش امام حسین، فقالت یا اخی اما تسمع الاسواد، صدای لشکر ابن سعد رو نمیشنوی؟ خابیدی قد اقترب. فرفع الحسین رأسه، حضرت سرشو بلند کرد، فقال انی رأیت رسول الله فی المنام، همین الان که خوابم برد رسول خدا رو در خواب دیدم. فقال لی انک تروح الینا، فرمود حسین زودتر به سوی ما خواهی آمد. وقتی اینجوری گفت فلتمت اخته وجهها، زینب نتونست تحمل کنه، سیلی به صورت خودش داد، گریبان چاک کرد، قالت یا ویلتا وای بر زینب. حضرت فرمود وای بر تو نیست ای خواهرم، اسکنی رحمک الرحمن، خدای مهربان به تو رحمت کند، جزع و فزع نکن. وقت اینجا بود و قال العباس یا اخی اتاک القوم، عباس عرض کرد برادر اینا دارن حمله میکنن، تکلیف ما چیست؟ فنهض ثم قال یا عباس، اونجا بود که حضرت پاشد، فرمود یا عباس ارکب به نفسی اند، گفت سوار شو عباس من فدای تو بشم. حتی تلقاهم فتقول، اینجا گفت من فدای تو بشم. وقتی هم روز عاشورا صدا کرد اخی ادرک اخاک، برادر برادرتو دریاب، اومد بالای جسد عباس استاد، فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، عباس پرچمدار من تو رفتی ولی کمر حسین از رفتن تو شکست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.